ندارم. آیا راه حلی وجود داره که بانک بتواند به نقدینگی دست پیدا کنه بدون اینکه هنوز زمان وصول مطالباتش از تسهیلات گیرندگان رسیده باشه؟ چون زمان وصول مال سالهای آینده است. اوراق رهنی معناش اوراقی است که مبتنی بر منابعی است که در مقابلش رهن در اختیار بانکه، مثل بانک مسکن. تسهیلات مسکن تسهیلات طولانی مدته، معمولا 5 ساله، گاهی 12 ساله و بیشتره. خب پس بانک باید صبر کنه تا 5 سال آینده، یا صبر کنه تا 10 سال و 12 سال و 15 سال آینده، تا این منابع برگردد از گیرندگان تسهیلات. این مطالبات خودش رو از مردم بانک میتواند تبدیل به اوراق کند. یک شرکت واسط پیدا میکنه، این شرکت واسط اوراق رو توزیع میکند بین مردم و از مردم بابت توزیع این اوراق و مشارکت اونها در این سرمایه گذاری پولهایی رو دریافت میکنه بر اساس برآوردی که قبلا صورت گرفته که چقدر منابع لازم داره. مثلا 10,000 میلیارد تومان پول لازم داره. خب این 10,000 میلیارد تومان رو اوراقش رو توزیع میکنن، پولش رو جمع آوری میکنن. با این پول بدهی هایی که مردم به بانک دارن، یا بگیم مطالباتی که مردم بانک از مردم دارد، این مطالبات رو نقد میکنن. طبعا مبتنی بر بیع دین است. اول ما باید تکلیف بیع دین رو مشخص کنیم. آیا بیع دین جایز است یا نه؟ یک بیع دین داریم، علی من هو علیه، به کسی که خود او بدهکار است. یعنی طلبکار سراغ بدهکار می رود که می باید 1 سال بعد بدهیشو بپردازد. میگد این بدهی که شما به من داری 1,000,000 تومنه، بیا 100,000 تومن کم کن نقد بپرداز، 200,000 تومن کم کن نقد بپرداز. اون هم قبول میکنه. این میشه بیع الدین علی من هو علیه. بیع دین بر کسی که خود این دین بر علیه اوست، بدهکار خود اوست. این مورد وفاق شیعه و سنی است که یک چنین بیعی جایز است. مبدا این بیع هم زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پدید آمد. در جنگ بن المصطلق، ببخشید، در جنگ عرض کنم که یهود بنی قریظه که بنا بود مدینه را ترک کنند، پیغمبر تکلیف کرد، جنگ منتهی شد به شکست اونها، قرار شد مدینه رو ترک کنند. آمدن یهودیان خدمت پیغمبر عرض کردن آقا ما از مسلمان ها مطالباتی داریم، میخوایم این مطالباتمون رو بگیریم. اینها زمان داره. حضرت فرمود به نحو زع و تعجل عمل کنیم، یعنی با اونها گفتگو کنید کم کنن و زود بدن بدهیشون رو. این زع و تعجل، زع با زاد، زاد ساد زاد، و تعجل کم کن و نقد بده، این شد مبدأ بیع دین علی من هو علیه، به کسی که خود بده کار است. و علمای اسلام از شیعه و سنی یک چنین امری رو مجاز می دانند. حالا سوال اینه، آیا بیع دین بر سالس جایز است یا نه. این رو هم بگیم، سه صورت دارد. یکی بیع دین به مبلغ بالاتر، یکی بیع دین به مبلغ مساوی، یکی بیع دین به مبلغ کمتر. موضوع بحث ما بیع دین به مبلغ برابر نیست، به مبلغ بالاتر باطل است، چرا که رباست. هر مقدار زیاده بر دین اگر مدت رو هم بخوان اضافه بکنن رباست، مدت هم نخواد اضافه بشه رباست. اما بیع دین به مساوی اشکالی نداره، ولی کدوم عاقلی است که بیاد دین کسی دیگه ای رو خریداری کند و همان مبلغی که الان میپردازد 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه دریافت کند. اینه که صورت مسئله جایی است که بیع دین به شخص ثالث فروخته می شود به مبلغ کمتر. اصل مشروعیت این بیع مورد بحث فقهای بزرگوار اسلام است. اهل سنت ادعیشون قائلن ولی غالبا مخالفن. مشهور فقهی در میان 4 فرقه اهل سنت مخالفت با بیع دین است. و اما نظر مشهور فقهای شیعه موافقت با بیع دین علی الثالث است. یعنی شخص ثالثی میاد، ما دینی رو که مطالبه ای رو که از کسی داریم به او گذار میکنیم. بله، زمان لهو قسطن من الثمن، برای همینم جلوتر میفته تا اینکه اون قسط از ثمن رو کمش کرده باشن. للعجله قسطن من الثمن، اگر شما بخواهید چیزی رو اقساطی بفروشید گرانتر میفروشید، این میشه للعجله قسطن من الثمن. حالا بدهی رو که مال 6 ماه دیگه 1 سال دیگه است میخواهید نقدش کنید، طبعا باید از مبلغ کم کنید، این مبلغ میشه قسطن من الثمن برای عجل، کم کردن مدت 6 ماه یا 1 سال یا بیشتر. بنابراین درست مبنا همینه که برادر عزیزی اشاره کردن. خب اما مسئله اینه که این بیع الدین علی من هو علیه مورد اختلاف است. 2 روایت داریم که این 2 روایت اینطور که من به خاطر دارم از امام رضا علیه السلام هم نقل شده. در این 2 روایت نهی شده از بیع الدین علی ثالث و گفتن اگر این کسی این کار رو کرد همان مبلغی را میتواند مطالبه بکند که پرداخت کرده است، در سررسید همان مبلغی را از بدهکار اصلی میتواند مطالبه کند که به طلبکار پرداخت کرده است و بیشتر نمیتواند. خب این 2 روایت رو بعضی از فقها بهش استناد کرده اند و فتوا داده اند برای حرمت بیع الدین علی از شخص ثالث. نظر مشهور که عمل نکردن به این 2 روایت 2 دلیل داره. یک دلیلش اشاره به ضعف سند این روایات و دلیل دوم این است که حمل کرده اند بر صورت ضمان. اگر کسی ضامن شود بدهی دیگری را به نفع شخص طلبکار ادا کند، این ضامن مبلغ کمتری را پرداخت کرد به طلبکار، اگر مبلغ کمتری را به طلبکار پرداخت کرد، حالا به هر دلیلی چک و چانه زد، رفاقت داشت، سهل بود، اون مبلغ کمتری را که ادا کرده است، این ضامن حق ندارد از مضمون آن مبلغ بیشتری از اونچه که پرداخت کرده دریافت کنه. روایات هم در این باره متعدده. این 2 روایت رو هم کردن بر اون مورد. و به این وسیله آیه شریفه قرآن اوفو بالعقود و عموماتی مثل تجارتن انترادن منکم به امثال اینها رو مورد استناد قرار دادن، گفتن اینم یک معامله عرفی است، یک معامله عقلایی است. این معامله عرفی و عقلایی رو شریعت با ادله عام خودش تأیید کرده است. بنابراین تجویز می شود بیع الدین علی الثالث. حالا از معاصرین مخالف با یک چنین چیزی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بودند، بعد هم رهبر معظم انقلاب. بقیه فقها همه تجویز میکردن، حضرت آقا هم بنابر اطلاعی که من دارم تجدید نظر فرمودن و همان رأی مشهور را پذیرفتن. خب اگر بیع الدین علی الثالث جایز باشه، پایه اصلی مشروعیت فقهی اوراق رهنی شکل میگیره و پایه مشروعیت خیلی از ابزارهای مالی دیگر که ما از این به بعد به اونها خواهیم پرداخت و موضوع اونها بیع دینه. دوستان خواستن مراجعه هم بکنن، آقای حمید ثابت از طلبه های فاضل قم مقاله‌ای داره در مورد بیع دین در مجله اقتصاد اسلامی، جستجو کنن انشالله بهش میرسن. مقالات دیگری هم در این مورد هست، البته در این باره رساله های دکتری هم وجود دارد. پس اوراق رهنی شد چی؟ مردمی که از بانک مسکن تسهیلات گرفتند، ملک اونها در رهن بانک، این ملکشون که در رهن بانک پشتوانه در واقع و وثیقه بدهی اونهاست. حالا به اعتماد این پشتوانه و این اسناد رهنی که در اختیار بانک مسکن هست، بانک مسکن میتواند این مطالبات را به یک شرکتی بفروشد. اون شرکت وکیل خریدارانی باشد که اوراق را خریداری میکنند. البته تعبیر خرید اینجا مسامحه است. اونهایی که اوراق را دریافت میکنند به معادلش وجوهی رو به اون شرکت واسطه میدهند. وقتی که این اوراق توسط مردم دریافت شد، وجوهی جمع‌آوری شد، اون شرکت واسط با پول اونها این مطالبات را به نقد خریداری میکند. وقتی به نقد خریداری میکند طبعا با وضیعه هست، یعنی مقدار پولی که باید بپردازد 20%، 30%، کمتر و بیشتر نسبت به اون چیزی که در سررسید باید پرداخت شود. و در سررسید اینجا اون کسانی که خریده اند، مردمی که خریده اند، در سررسید می توانند اون ارزش اسمی این اوراق رو دریافت کنند. پس به کسر به اونها فروخته می شود تا اونها بتوانند در سررسید ما به تفاوت دریافت کنند. سود اونها از ما به تفاوت بدهی پرداخت شده به عرض کنم که به بانکی که این اوراق رو مبنای توزیعش شده و مبلغی که بدهکاران نظام بانکی، بدهکاران مثلا بانک مسکن به تدریج خواهند پرداخت. به تدریج اونها دارن میپردازن و همینطور که به تدریج میپردازن به هم میتونه به دست صاحبان اوراق برسن. این اصل اوراق رهنی و اوراق خرید دینه که اشاره کردیم. حالا نکاتی اینجا مطرح است که اون نکات رو ما بهش توجه می‌کنیم. در این اوراق بانک‌ها بخشی از مطالبات مدتدار خودشون رو که در قبال آنها اسناد ملکی به رهن گرفته‌ان به شرکت سرمایه‌گذاری می‌فروشند با تنزیل، دقت کنید، ربا در اسلام حرامه ولی تنزیل یعنی کم کردن حرام نیست، اشکالی نداره. و منابع حاصل از این اوراق را به اعطای تسهیلات جدید یا سرمایه گذاری اختصاص میدهند. حالا بانک مسکن که دستش خالی شده بود به این وسیله 10,000 میلیارد تومان پول جدید دیدش آمد، میتونه مشتریان جدیدی رو جذب کنه و به اونها تسهیلات تازه بدهد. قرار است بانک مسکن بخشی از مطالبات حاصل از اعطای تسهیلات فروش اقساطی خود که در قبال آنها وسائل ملکی به رهن دارد را به شرکت سرمایه گذاری بانک ملی بفروشد و منابع حاصل از آن را در بخش تولید مسکن سرمایه گذاری کند. در این روش شرکت سرمایه گذاری برای تجهیز منابع جهت خرید مطالبات اوراق بهادار منتشر میکنه، از مردم پول جمع میکنه و در واقع با سرمایه مردم اقدام به خرید مطالبات میکنه. ابتدا کارشناسان مربوط به از بانک مسکن و شرکت سرمایه گذاری در مورد اصل تفاهم نامه و کیفیت اجرای یک چنین قراردادی صحبت کردند. کمیته فقهی بورس روی اصل معامله و جزئیات آن بحث و تبادل نظر کرد. این نتایج بحثه: یک، با توجه به اینکه مشهور فقهای امامیه قرارداد خرید دین را تنها در اسناد دین واقعی مجاز می‌دانند، این نکته نباید مورد غفلت قرار بگیره. دین گاهی دین سوری است، توی بازار یک کسی معتبره، چکش در نزد بازاریان نقد میشه، یک کسی میره سراغ این بازاری معتبر میگه آقا یک چک به مدت 6 ماه 1,000,000 تومان به من بده، اونم چک 1,000,000 تومان رو براش میکشه. این چک سوریه، این چک حکایت از بدهی واقعی نمی کنن. توی بازار اون رو خریداری می کنن، چون اون رو معتبر می دونن، کمش می کنن، مبلغ رو نقد می دن، 3 ماه هست 6 ماه هست این کار رو می کنن. ولی این مشروع نیست، باید مبنا بدهی واقعی باشد و این بدهی تحقق پیدا کرده باشد. باید فراینده پس عنایت فرمودید بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه قرارداد خرید دین ترها در اسناد دین واقعی که حکایت از یک معامله بکنه یا حکایت از طلب بکنه مجاز است. باید فرایند عملیات انتشار اوراق بهادار و انجام معاملات مربوطه به گونه ای طراحی بشه که از خرید و فروش اسناد سوری و غیر واقعی اجتناب گردد. بنابراین بانک مسکن بایستی دیون و مطالبات حاصل از اعطای تسهیلات فروش اقساطی رو به شرکت سرمایه گذاری واسط بفروشد، نه این که به پشتوانه آنها سند مالی خودش رو نزد شرکت سرمایه گذاری بگذاره، چون این روش هم روش غلطیه. بگه آه من مطالباتی دارم، به اعتماد اونها به پشتوانه اونها من اسناد مالی خودم رو نزد شرکت سرمایه گذاری تنزیل میکنم. خیر، باید خود این مطالبات را تنزیل کنم. نکته دوم، با توجه به این که نظر مشهور فقهای شیعه بطلان بیع دین به دین و بیع کالی به کالی است، خب دقت کنید بیع دین به دین چیه؟ مرحوم شهید در شرح لمعه شهیدین در شرح لمعه بیع دین به دین رو مطرح کردن. بیع دین به دین یعنی قبلا یک دین شکل گرفته، یه دین دیگه هم از طرف دیگری شکل گرفته، این دوتا دین رو بخواهند با هم مبادله کنند. لا یجوز، لا یباع الدین به دین، این روایتی است که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به صورت مرسل صادر شده، نقل شده، بعد فقها اهل سنت و شیعه اعتماد کردند و اون چه که جبران می کند ضعف سند این روایت رو همین عمل مشهوره و استناد مشهوره در فتواشون این نقل. بنابراین با الدین به دین مبنای فتوای فقها شیعه و اهل سنت شد برای بطلان دین به دین. البته همینجا لازمه بگم بعضی اوقات اشتباهی صورت میگیره، خیال میکنن الان که ما داریم یه خرید میکنیم، این خرید ما منتهی به دین میشود، این میشه اون طرف دین. نه، هنوز دین نشده. دین آن وقتی است که جلوتر از این معامله اثبات شده باشد و تحقق پیدا کرده باشد. این نکته نباید مورد غفلت قرار بگیره. اما بیع کالی به کالی، کالی به کالی چیه؟ ما در مقابل بیع نقد، بیع نسیه سلف، چهارم نوع رو بیع کالی به کالی داریم. یعنی نه پولش نقده نه جنسش نقد تحویل میشه. در معامله نقد جنس نقدی تحویل میشه، پولش هم نقدی دریافت میشه. در معامله نسیه جنس نقدن تحویل میشه، پولش بعدن. در معامله سلف پول در مجلس داده میشه، جنس در آینده. کالی به کالی آن است که نه پول نقد پرداخت میشه نه جنس نقد پرداخت میشه. باز روایت داریم از رسول گرامی اسلام که فرمود لا یباع الکالی بالکالی، نباید معامله کالی به کالی صورت بگیره. و نظر مشهور فقهی بطلانش. البته مناقشه کرده اند در سند این حدیث، بعضی ها در اثر مناقشه در سند این حدیث آن را نپذیرفتند و گفتند بیع کالی به کالی هم مشمول عنوان عام اوفو بالعقود میشه و از این جهت مانعی نداره. اما نظر مشهور نیست، نظر مشهور فقهی قائل به بطلان بیع کالی به کالی است. پس چون بیع دین به دین و بیع کالی به کالی صحیح نمیدانند، باید ترتیب اتخاذ بشه که معامله مورد نظر ما با این مشکل مواجه نشه. بر این اساس شرکت سرمایه گذاری که واسطه شده نمیتواند قبل از انتشار اوراق و جمع آوری وجوه اقدام به خرید نسیه مطالبات کند. یعنی اون مطالبات رو جلوتر نمیتواند خرید بکند، بلکه باید با پول اینها خریداری کند تا به اصطلاح معامله دین به دین محقق نشده باشه. پس روش کار به این صورت طراحی بشه که بعد از تفاهم بانک با شرکت سرمایه گذاری و تعیین نوع و مقدار دیون مورد معامله و همینطور تعیین نرخ تنزیل که 20% زیر قیمت اسمی مطالبات باشه، 30% زیر قیمت اسمی مطالبات باشه و همینطور سایر متغیرهای مؤثر، شرکت سرمایه گذاری آنگاه اقدام به انتشار اوراق بهادار کرده و با وجود حاصل از واگذاری اوراق به خرید دیون یا مطالبات مورد نظر اقدام میکنه. نکته سوم اینه که ماهیت فقهی و حقوقی اوراق از سنخ اوراق مشارکت خواهد بود. چرا؟ چون اون شرکت سرمایه گذاری خودش هم آورده دارد، اون تا آوردهش مقدار کمتریه و منابعی که از راه خرید مطالبات به دست میاره بیشتر است. بنابراین مشارکت خواهد بود بین شرکت سرمایه گذاری و خریداران اوراق و طبعا منافعی هم اگر به دست آمد توزیع و تقسیم میشه به نسبت به نسبت این منابع اونها، به نسبت حق مشارکتی که دارند. سود حاصله از این معامله رو پس از کسر حق الوکاله، برای اوراق رهنی میتوان تورم را نهاس کرد. هیچ اشکالی نداره در اوراق رهنی میتوان تورم رو لحاظ کرد و همینم لحاظ میشه، عملا لحاظ میشه. سود حاصل از این معامله رو پس از کسر حق الوکاله بین صاحبان اوراق تقسیم میکنند. از آنجا که خرید دین بر اساس نرخ معین صورت میگیره، یعنی معلومه که اون مقداری که تنزیل شده چقدره، مبلغ معینه و نرخ حق الوکاله هم مشخصه، مثلا میگه 2% 3% نرخ حق الوکاله، در این صورت نرخ سود اوراق مربوط به بیع دین اوراق رهنی معین خواهد بود. سودی که به دست خریداران اوراق میرسه معینه، به این بیان که صاحبان اوراق میدانن اگر اوراق رو نگهداری کنن تا پایان دوره تا سر رسید چه مقدار سود به دست میارن. نکته چهارم اینه، یکی از مسائلی که اینجا مطرحه ریسک نکوله. ریسک نکول یعنی چه؟ یعنی ممکنه اون بدهکارانی که به بانک مسئولی دارن احیانا به موقع بدهیشون رو نپردازن. اگر به موقع بدهیشون نپرداختن حالا چه باید کرد؟ برای پوشش ریسک این اوراق و اطمینان از حصول مطالبات راه‌های مختلفی رو در نظر گرفتن. یکیش اینه که اسناد و وثایق رهنی به شرکت سرمایه گذاری تحویل بشه، اون شرکت واسط اسناد رو از بانک مسکن دریافت کنه، سندهایی که در رهنه در اختیار اون باشه، و تعقیب قضایی هم توسط همین شرکت واسط انجام بگیره نسبت به کسانی که بدهی خودشون رو در سررسیدها نمی پردازن. روش دیگه اینه که بانکی این دیون رو می فروشه وصول مطالبات رو تعهد بکنه، به این بیان که ضمن قرارداد فروش دین متعهد میشه اگر به هر دلیلی بدهکاری یا بدهکارانی بدهی خودشون رو به موقع نپردازن بانک بدهی اونها رو خواهد پرداخت. این میشه نوعی ضمانت، البته از نوع ضمانت جدیده. نکته سوم، راهکار سوم اینه بخشی از مطالبات دیگری که بانک داره و تو این پروسه وارد نمیشه، مطالبات غیر تنزیلی، مطالباتی که از شرکت‌های دیگه داره، از بنگاه‌های دیگه داره، اون مطالبات رو به عنوان وجه التزام در اختیار این شرکت واسط قرار بده، به این بیان که بانکی که داره مطالبات خودش رو تنزیل میکنه ضمن قرارداد خرید دین متعهد میشه به میزان 10% از قرارداد تنزیل از اسناد طلب دیگر خودش که اونها در این تنزیل وارد نشده اند به عنوان وجه التزام در اختیار شرکت قرار بده، تا اون شرکت واسط از محل مطالبات اونها مطالباتی رو که وصول نشده بودن جایگزین کنه. اما نکته پنجم، اوراق مشارکت برای خرید دین قابل خرید و فروش در بازار ثانوی هم هست. در بازار بورس سرمایه میتوانند کسانی که قبلا خریده بودن این اوراق رو، حالا میخوان این اوراق رو بفروشن توی بازار، میتونن در این بازار ثانوی بفروشن و مشتریانی که مایل باشن این اوراق رو بخرن. طبعا فروشندگان این اوراق رو به قیمت روز بازار خواهند فروخت و خریداران این اوراق رو به قیمت روز بازار خواهند خرید. معناش اینه که زیر نرخ خریداری شده، در واقع اون نرخی که اینها خریداری کردن، مثلا 30% تنزیل کردن خریدن، باید کمتر از این 30% قیمت رو در بازار اعلام بکنن تا مشتری به منفعتی برسد و بیاید جای مشتری قبلی قرار بگیرد. نکته ششم، در تهیه آیین نامه گفتیم دقت بشود از تعابیری به کار ببرند، به واژه‌هایی استفاده کنند که صحیحه و شبهه ربا و مطلان معامله رو پیدا نکنه. این اصل اوراق انتشار اوراق رهنی. حالا با توجه به این که این گونه اوراق رهنی با مشکلی روبروست و اون مشکل عدم فتوای فقیهی همچون امام رضوان الله تعالی علیه، و میدانیم که بسیاری از مردم باقی بر فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هستند، البته به فتوای فقهاء حی باقی هستند بر فتوای ما، اقبال نمی کنن از خرید این گونه اوراق. راه جایگزینی وجود دارد یا راه جایگزینی وجود ندارد؟ بله، راه جایگزین وجود دارد و اونم انتشار اوراق رهنی مبتنی بر اجاره به شرط تملیک. قبلا اجاره به شرط تملیک رو مفصل توضیح دادیم. حالا بانک ها دو جور مطالبات دارن. یک مطالبات ناشی از فروش اقساطیه، یک سری مطالبات ناشی از اجاره به شرط تملیکه. عقد اجاره به شرط تملیک رو مبنا قرار دادن، مسکن رو به صورت اجاره ای واگذار کردن به مشتریان خودشون به مدت 5 سال، به مدت 6 سال، به مدت 10 سال، هر مقدار که هست. در پایان مدت و پس از آن که در سررسیدها ماه به ماه اجاره مسکن پرداخت شده، خانه را تملیک میکنن به مشتری خودشون. این شد اجاره به شرط تملیک. بسیار خوب، این اجاره به شرط تملیک مناقشه بیع دین را ندارد. مطالباتی که بانک ها دارن، از جمله بانک مسکن، از طریق اجاره به شرط تملیک، یعنی هنوز تملیک صورت نگرفته تا اینکه دین شکل بگیره، ولی مطالباتی که بانک داره از مردم، این مطالبات رو که در آینده محقق خواهد شد، یعنی عینیت پیدا میکنه و تحقق پیدا میکنه، اون رو مبنای انتشار اوراق جدید قرار میدن. اینم طراحی تازه ایست. گفتیم با توجه به مخالفت برخی از فقهای شیعه، چون حضرت امام و البته قبلا مقام معظم رهبری هم بودن، و اکثر فقهای اهل سنت با راهکار خرید دین، راهکار اوراق اجاره به شرط تملیک مطرح شد که به صورت کلی در جلسات قبلی کمیته به تصویب رسیده، به این بیان که بانک ها اون بخش از تسهیلات خودشون رو که در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک به مشتریان واگذار کرده اند، به شرکت سرمایه گذاری واسط می فروشند. برای مثال بانک مسکن با شناسایی تسهیلات اجاره به شرط تملیک خود و قرار دادن آنها به صورت یک بسته دارایی فیزیکی و تعیین قیمت آنها بر اساس جریان درآمدی نقدی در آینده به شرکت سرمایه گذاری می فروشد. در ضمن فروش شرط می کند که اجاره بهاهای آتی متعلق به خریدار دارایی متعلق به خریدار این اوراق خواهد بود، یعنی اجاره بها رو به خریداران اوراق می دن. در این روش برای تضمین باز انواع راهکارها وجود داره. از آنجایی که این روش مبتنی بر فروش دارایی های حقیقی است، یعنی فروش املاک که به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتریان واگذار شده، از منظر تمام فقهای شیعه و اهل سنت صحیحه و از این جهت به روش مبتنی بر خرید دین ترجیح داره. خب این مسئله هم مطرح شد. این دو نوع از ابزارهای مالی جدیدی است که ما داشته ایم. ابزار بعدی که ما داریم و البته میذاریم برای جلسه آینده، انتشار اوراق رهنی اما مبتنی بر تسهیلات عقود مبادله ای، تسهیلات عقود مبادله ای. انشاءالله در جلسه آتی خدمت شما خواهیم بود. اجازه بفرمایید اگر کسی سوالی داره سوالش رو مطرح کنه، اگر سوالی ندارید من بحث رو خاتمه بدم. میکروفونتون بازه، میتونید باز کنید اگه سوالی دارید بفرمایید. آیا وجود سند رهنی در انتشار اوراق شرط است؟ ببینید این شرط نیست که اوراق رهنی وجود داشته باشه، وجود رهن مبناش باشه. اون چه که مهمه اصل مطالباته. اگر مطالبات مطالبات واقعی است، میتوانند به استناد مطالبات واقعی اون مطالبات رو بفروشن. اما وجود اوراق رهنی، وجود اسناد رهنی، یک نوع اعتماد محکم و قوی به وجود میاره که این به این مطالبات مطالبات سوری نیست، این مطالبات مطالبات واقعی است.
سلام استاد، ببخشید آیا موضوع بدهی حتما باید کالا باشه یا خدمات هم میدونه موضوع انتشار، فروش خدمات هم میتونه موضوع انتشار اوراق باشه؟
سوال خوبی بود. این مبتنی بر یک نظر است. اون نظر این است که کما اینکه بیع الاعیان یجوز، هل یجوز و بیع المنافع املا و بیع هل یجوز بیع الخدمات املا. اگر بیع منافع هم جایز باشه که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قائل به جواز بیع منفعت هم میگن، همانطور که میتوان خانه را اجاره داد و معناش اینه که بیع در واقع اجاره داده میشود، میتوان منافع خانه را فروخت و این امریست عرفی و غلایی و پذیرفته. اما خیلی از فقه ها این فتوا رو ندارن. پس بر مبنای بیع منافع بله مانعی نداره. اگر تسهیلاتی داده شده که فروش اقساطی منافع است، باز هم بر پایه اون میتوان اوراق مبتنی بر مطالبات ناشی از بیع منفعت منتشر کرد.
ببخشید استاد، یه سوال دیگه هم داشتم، اینکه فقط بانک ها اجازه دارن این اوراق رو منتشر کنن یا نه مثلا جای عمومی مثل شهرداری که مثلا عوارض شهرداری و اینها میتونه بگیره، اینم میتونه روی این عوارضی که در آینده مردم بدهی دارند میخوان اون بدهیاشون رو به شهرداری پرداخت کنن، شهرداری اوراقی رو منتشر کنه که اینو بتونه میشه روی این منتشر کرد یا خیر؟
لا، توجه کنید باید بدهی قبل از انتشار اوراق شکل گرفته باشه، نه بدهی هایی که در آینده به دست خواهد آمد. نه، بدهی هایی است که قبلا تسجیل شده، قطعی شده. اون بدهی های قطعی شده میتونه مبنای انتشار اوراق قرار بگیره. منحصر به دولت نیست، منحصر به بانک ها نیست، شامل شهرداری ها، حتی شامل آحاد و افراد و شرکت های خصوصی هم میشه. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان میدهیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.